پرسونا هم به اون صورت افزایش آنچنانی نداشته. ما دیگه روی کردمون این بود که بتونیم حالا رشته های دیگر رو اعزام بکنیم و تو این قضیه هم در واقع بحث رشته های کیمی توجه میکنیم. یه سری از رشته های این رشته ها رو در مسابقات آسیایی هست، مسابقات جهانی هست، به صورت ورلد کاپ هست که انشالله میتونیم تو اون قضیه اونها رو اعزام بکنیم.
بله خیلی خب. آقای بشیریان، شرایط تمرینات تیم‌ها، اردوها، اینها چگونه است؟ چند مرحله اردو برگزار شده تا زمان اعزام چه برنامه‌هایی دارید؟ آیا مسابقات تدارکاتی مثلا برای تیم‌های اعزامی در نظر گرفته شده است یا خیر؟
بله بله، ما انشالله بعد از اعزام 3 مرحله اردو داریم. در واقع تعامل خیلی خوبی هم داریم با فدراسیون‌های مربوطه و بیشتر زیر نظر در واقع کادر فنی اونها مسابقاتشون انجام میدن، چون تیم‌های دانشجویی با تیم‌های ملی کشور خیلی در واقع اختلاف خیلی جزئی دارن. ولی انشالله ما بعد از عید هم داریم بررسی میکنیم کادر فنی رو، ترکیب کادر فنی هم مشخص میشه. تا به الان به لحاظ این که مسابقات انتخابی بود زیر نظر کمیته فنی بود، ولی انشالله بعد از عید، قبل از در واقع اردیبهشت ماه و اینها تا 15 فروردین اسامی کادر فنی هم مشخص خواهد شد که 3 مرحله اردو رو خواهند داشت. با توجه به این که شما اشاره فرمودید مسابقات زیادی رو در پیش داریم که میتونن در واقع رقابت های رو با اون تیم های ملی هم داشته باشند.
بله، من ابتدای عرایزم قبل از که ارتباطمون با شما برقرار بشه، من چون یکی 2 دوره بازی های جهانی دانشجویان رو از نزدیک بودم، دیدم که چقدر سطح برخی از رشته ها بالاست آقای بشیریان. بله، به دلیل اینکه خب خیلی از قهرمان های دنیا تو رشته های گوناگون اینا دانشجوان، یعنی مثلا طرف توی المپیک مدال گرفته، خب دانشجوی میاد تو این بازی هم شرکت میکنه. به همین دلیل سطح بازی های جهانی، نه همه رشته ها، در برخی از رشته ها بسیار بالاست و این کار بچه های ما رو سخت میکنه. آیا در بین نفرات اعزامی ما هم حتما حالا حضور دارن؟ اینو میخوام دقیقا شما بفرمایید، ملی پوشانی که اینها صاحب مقام و مدال در سطح بین المللی باشن حضور دارند؟
بله، ما الان عرضم به حضور شما این نکته رو حالا شما فرمودید، من یک اشاره هم بکنم در خصوص سطح مسابقات. مسابقات واقعا در بعضی از رشته ها خیلی سخته و توی این مسابقات هم در واقع امتیازی برای سهمیه المپیک منظور میشه، خصوصا حالا رشته شمشیر بازی هست، رشته تکواندو هست و اینجا یه مقدار کار ما رو مشکل کرده. موضوعی که شما اشاره فرمودید، مثلا در رشته تکواندو الان خیلی از دانشجوها هستن، خب تو ترکیب تیم ملی هم هستن، دقیقا یکی دو تا همزمان که نه، یک دو سه روز قبلش یه مسابقات آسیایی هست.
بله.
و در واقع ما محروم میشیم از این که مثلا یکی دو نفر از بچه های دانشجو رو اعزام بکنیم.
درسته.
بله
خیلی خب. در خصوص شرایط هم هر حال الان هنوز توی دوران کرونا هستیم، شرایط اعزام بچه ها، بعد تستای دوپینگشون، اینا احتمالاً تعدادی که اعزام میشن حتما قبلش ازشون تست دوپینگ گرفته میشه، این در این زمینه ها چه اقداماتی انجام شده؟
والا هماهنگی که با فدراسیون پزشکی داشتیم و این در واقع انجمن پزشکی ما هم این هماهنگی رو به وجود آورده، ما از تمام دانشجوها این تست دوپینگ رو حتما در واقع انجام میدیم و این دانشجوها، چون بحث دوپینگ خیلی جدی هست. در خصوص کرونا هم هفته گذشته جلسه سرپرستان کاروان ها بود که به صورت مجازی برگزار شد. دقیقا اون مقرراتی که برای المپیک در نظر گرفته بودن، اینا کاملا در قرنطینه هستن و هیچ ارتباطی نمیتونن با بیرون داشته باشن.
درست.
وسایل نقل
ایاب زهاب اونجا در یک دهکده مستقر میشید احتمالاً؟
بله بله، داخل دهکده هست، تمام سرویس هایی که در واقع نیاز هست اونجا پیش بینی شده و هیچ در واقع دانشجو و هم کادر فنی اینا به بیرون از دهکده راهی ندارن و در واقع 14 روز قبل هم بایستی تست پی سی آر اینها به اونجا ارائه بشه و موقع ورود به اونجا هم باز اینها در واقع اون تست پی سی آر رو به عمل میارن.
اجلاسی از سوی فیزو یا همون فدراسیون بین المللی ورزش های دانشجویی اونجا برگزار میشه، ما نفراتی احتمالاً داریم برای عضویت در فیزو، حالا کمیته هاش یا به اصطلاح خود هیئت اجراییش یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما مجمع عمومی همزمان با بازی ها هر دوره برگزار شده و این دوره هم هستش ده. ولی بحث انتخابات و اینها خب یه سری از رشته ها به یه سری از در واقع کمیته ها مشخص شد دو سال گذشته.
صحیح.
بله ما هم 7-8 نفر رو چیز کردیم، معرفی کردیم. متاسفانه خب حالا جز بنده که جز کمیته توسعه انتخاب شدم برای مدت 4 سال، متاسفانه که از همکارای دانشگاهی و اینا اونجا انتخاب نشدم. ولی
چرا رایزنی مناسبی انجام نشد؟ چون به هر حال ما در سطح ورزش دانشجویی افراد تحصیل کرده بسیار قابلی داریم که میتونستن اونجا مفید باشن، چرا انتخاب نشدن آقای دکتر؟
عرض کنم خدمت شما رایزنی هم انجام دادیم از طریق روابط بین المللی در واقع وزارت ورزش جوانان، وزارت علوم اینا. منتها چیزی که اونجا خیلی مهم برای اینا بود، برای کشورهایی که میزبانی رو قبول میکنن بیشتر توجه به اونها داشتن. ما به لحاظ این شرایط فرهنگی اینها نمیتونیم واقعا بعضی از خیلی از رشته ها رو برگزار بکنیم، خیلی که البته تمام رشته ها رو، چون بایستی مسابقات کسی که در واقع کاندید میزبانی هست هم دخترها و هم پسرها رو برگزار بکنه و ما هم این شرایط در واقع نداریم. و اینی که ما بررسی کردیم بیشتر توجه به کشورهایی شد که بیشتر در میزبانی بیشترین کمک رو با خود فیزو داشتن. خب طبیعی است ما هم حالا در سطح دانشگاهی که فعالترن اینها رو مشارکت بیشتر میدن توی تصمیم گیری ها توی مسائل مختلف.
بله خیلی خوب، خیلی متشکریم آقای بشیریان. به هر حال بازی های بسیار مهمی است که سال آینده برگزار میشه، آرزوی موفقیت میکنیم. حالا حتما ما تا قبل از اعزام هم توی سال آینده با شما ارتباط خواهیم داشت، در جریان آخرین تحولات دوستان عزیز شنونده رو قرار خواهیم داد. ممنونیم از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از جناب علی و جناب اکرامی. خیلی
خواهش میکنم، سپاسگزارم آقای دکتر.
وقت شما رو نگه دارید.
خدا حافظ شما. خدا.
همیشه با ورزش، بررسی، تحلیل و ارائه راهکار درباره مشکلات ورزش ایران. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. همیشه با ورزش.
پیوست برنامه همراهی با هوتنه خداپرست.
رقابت‌های جهانی کشتی چه در بخش آزاد و چه در بخش فرنگی از قدیمی‌ترین رقابت‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشیه که اولین بار در سال 1951 بود که پایه‌گذاری شد، که با رقابت‌های کشتی آزاد هم این رشته ورزشی پا به عرصه رقابت‌های جهانی گذاشت. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان همواره حضوری بسیار خوب و در رقابت‌های جهانی داشتند و به جز در 4 دوره رقابت‌ها در تمامی ادوار رقابت‌ها شرکت داشتند. در اولین دوره رقابت‌ها که در سال 1951 و در هلسینکی فنلاند با قهرمانی تیم ملی ترکیه به پایان رسید، تیم کشورمون تونست در اولین حضور خودش توسط محمود ملا قاسمی در وزن اول و غلامرضا تختی در وزن ششم صاحب مدال نقره بشه و مهدی یعقوبی در وزن دوم و عبدالله مجتبی هم در وزن پنجم مدال برنز گرفتن. تیم ما با این 4 مدال تونست عنوان سوم جهان رو به دست بیاره که همونطور که اشاره شد شد، ترکیه قهرمان جهان شد. در دو دوره بعدی رقابت‌ها، یعنی 1954 توکیوی ژاپن و 1957 استانبول، هم باز همین تیم ترکیه بود که تونست عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاره. در دومین دوره ما اولین مدال‌های طلای کشتی آزاد کشورمون رو به دست آوردیم. مرحوم جهانبخت توفیق و عباس زندی دو مدال طلای با ارزش رو برای کشورمون کسب کردند و در این رقابت‌ها تیم کشورمون با 2 طلا و 1 نقره تونست که عنوان دوره پیش، یعنی سومی جهان، را تکرار بکنه. دوره سوم که همونطور که اشاره شد باز هم ترک‌ها قهرمان شدند، در استانبول، یکی از شهرهای مهم کشور ترکیه، برگزار شد که شادروان غلامرضا تختی با تغییر وزن به وزن مثبت 87 کیلوگرم نتونست که موفقیت‌های گذشته را تکرار بکنه و خیلی زود حذف شد. در عوض مرحوم نبی سروری، کشتیگیر جوان آن زمان کشورمون، تونست مدال طلای وزن ششم رو به دست بیاره و حسین ملا قاسمی هم که برای نخستین بار دو بنده تیم ملی کشتی آزاد کشورمون رو به تن کرده بود، تونست که در این رقابت‌ها بدرخشه و در رقابت‌ها کسب مدال هم بکنه و گردن‌آویز نقره رو بر گردن بیاویزه. برای سومین بار پیاپی بود که تیم کشورمون سکوی سوم رقابت‌های جهانی رو در اختیار گرفت. در دوره چهارم ما 1 رده نزول کردیم و در رده 4 جهان قرار گرفتیم و در دوره پنجم و در سال 1961 یوکوهامای ژاپن با شکوه ترین حضور ایران در تاریخ مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان رقم خورد. تیم کشورمون با ترکیبی از با تجربه ها و جوان ها تونست 5 مدال طلا توسط محمد ابراهیم سیف‌پور، محمد علی صنعتکاران، امام علی حبیبی، منصور مهدی‌زاده و غلامرضا تختی و 1 نقره توسط نصرالله سلطانی نژاد در کنار برنز حمید توکل رو به دست بیاره و قهرمان جهان بشه. در دوره بعدی در تولیدگ ایالات متحده تیم ملی کشور ما اقتدار لازم رو نداشت و ما در مجموع سوم شدیم. غلامرضا تختی، پهلوان خوب کشورمون، در فینال با الکساندر مدوید که در اون زمان یک جوان کشتی بلد بود کشتی گرفت و مساوی کرد، ولی به علت 200 گرم اضافه وزن نسبت به حریف بازنده شد. در دوره بعدی هم ما باز هم عنوانمون نزول پیدا کرد و ششم رقابت‌های جهانی شدیم. در دوره بعدی رقابت‌ها که در سال 1965 و در منچستر انگلستان برگزار شد، تیم ملی کشورمان در غیاب غلامرضا تختی، یک از ستاره‌های خودش، تونست برای دومین بار قهرمان جهان بشه. این در حالی بود که پیش از این امید چندانی به موفقیت این تیم وجود نداشت و با این حال حاصل کار ما 3 مدال طلا و 2 نقره بود و در نهایت هم ما قهرمان شدیم. در دوره بعدی رقابت‌ها ما باز هم نتونستیم که قهرمان جهان بشیم، اما در سال 1967 در دهلی نوی هند سوم شدیم. در دوره 11 در مارد پلاتای آرژانتین ما باز هم در مکان سوم قرار گرفتیم و قهرمانی های تیم ملی کشورمان سالها بعد رقم خورد، یعنی چیزی نزدیک به 33 سال بعد از قهرمانی سال 1965 ما در سال 1998 و در رقابت‌های جهانی که به میزبانی کشورمون و در تهران برگزار می‌شد تونستیم درخشان ظاهر بشیم. در این دوره از رقابت‌ها بعد از چیزی حدود 23 سال انتظار، تیم کشورمون توسط علیرضا دبیر، علیرضا حیدری و عباس جدیدی مدال طلا گرفت، عباس حاج کناری و رسول خادم نقره گرفتند و غلامرضا محمدی روی غافلگیری از دریافت مدال طلا بازموند و صاحب مدال برنز شد. تیم کشورمون با 10 اختلاف امتیاز تونست قهرمان جهان بشه. قهرمانی بعدی ما هم در رقابت‌های جهانی در فاصله 4 سال بعد از این قهرمانی به دست اومد و در سال 2002 باز هم در تهران و در کشورمون به فاصله 4 سال ما تونستیم که مقام قهرمانی جهان رو به دست بیاریم. البته این بار برخلاف سال 1998 تنها 1 مدال طلا کسب شد. مهدی حاجی‌زاده، کشتیگیر کشورمون که از استان کشتیخیز مازندران هم در تیم ملی ما بود، با اجرای کلکسیونی از فنون کشتی به مقام قهرمانی رسید. علیرضا دبیر و علیرضا حیدری دوم شدند و مجید خدایی و محمد طلایی هم بر سکوی سوم دنیا قرار گرفتند. در ادوار و سالهای مختلف باز هم رقابت‌های جهانی در کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌ها و در کشورهای مختلفی برگزار شده. در طی 2 تا 3 سال اخیر به خاطر شرایط بیماری کرونا مقداری رقابت‌های جهانی دستخوش تغییر شده، خصوصا در سالی که پشت سر گذاشتیم و در نروژ، علی‌رغم اینکه خیلی از ستاره‌ها شرکت کرده بودند، اما چون رقابت‌ها به فاصله 40 روز بعد از مسابقات المپیک برگزار می‌شد، طبیعتاً سطح آمادگی بدنی ورزشکاران متفاوت بود. اما تیم کشورمان همواره یکی از قدرت‌های بلامنازع کشتی آزاد و فرنگی دنیا بوده و بیشترین تعداد مدال‌های کسب شده کشورمون در رقابت‌های المپیک هم در همین دو رشته به دست اومده.
سپاس بازم از همراهی شما. درود بر عزیزانی که سعی میکنین همراهی رو بیشتر هم بکنن. شماره های ارتباط و برنامه رو یک بار دیگه میگم: 220-213-88 جناب آقای ابراهیم امامی سخنگوی محترم فدراسیون کشتی پشت خطن تا با ایشون در مورد رقابت های کشتی در سال شمسی پیش رو صحبت بکنیم. سلام، وقت شما بخیر جناب آقای امامی.
سلام، منم شب بخیر میگم به شما.
به نام خدا. جناب اکرامی عزیز و آقای والیزاده بزرگوار، همچنین شنوندگان عزیز برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکر آقای امامی. خب سال آینده رویدادهای بسیار مهمی کشتی خواهد داشت. فکر میکنم اولیش قهرمانی آسیا هست در مغولستان و بعدش هم خب بازی‌های آسیایی، مسابقات جهانی و در رده‌های سنی هم من فکر میکنم مسابقات مهمی داریم. من ابتدا خواهش میکنم یه توضیح راجبه تقویم مسابقات بین‌المللی ما در سال آینده بفرمایید.
جناب اکرامی، خدمت شما شود. همونطور
جناب والیزاده هستم. بله
آقای والیزاده عزیز، لطفی می‌کنم اشاره فرمایید. سال آینده سال پرترافیکی برای کشتی هست. البته هر ساله ما این ترافیک کاری رو داریم، اما به جهت استعداد واسه عرض کنم که خب مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا که قرار استش در اولانباتور مغولستان برگزار بشه در 28 فروردین ما تا 4 اردیبهشت ماه سال آتی هستش،
هم آزاد و هم فرنگی،
هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی. این تقویمی که خدمتتون عرض می‌کنم هم در آزاد هست و هم در کشتی فرنگی. به خاطر همین هستش که گاهی اوقات آقای دبیرم اشاره می‌کنن که واقعا ما به اندازه دو تا فدراسیون هستیم، به دلیل اینکه آزاد و فرنگی رو همزمان انجام میدن و هر تیم ما هم 10 وزنه، فقط 10 تا کشتیگیر داریم، حالا داور و همراه و به قول ما تیمی که اعزام میشه. اما ادامه عرضم این که دومین مسابقه‌ای که در پیش داریم مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هستش که در مرداد ماه انجام میشه، 18 تا 27 مرداد ماه در ترکیه هست. رقابت‌های کشتی آزاد فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان رو داریم که بسیار برای ما حائز اهمیت هستش، در شهریور ماه هست، به نوعی از 19 تا 27 شهریور ماه ادامه پیدا میکنه. یکی از
در سربستان،
احسن، در بلگراد سربستان انجام میشه که بلافاصله بعد از این مسابقات، یعنی از 3 شهریور تا 4 مهر ماه هم ما بازی های آسیایی هانگجو چین رو داریم که این هم برای ما و برای کشورمون بسیار حائز اهمیت هست. ضمن این که ما در رده های دیگه مثلا در رقابت های جوانان آسیا، نونهالان آسیا که در تیم ما در بحرین انجام میشه، یا رقابت‌های جوانان جهان رو در مرداد ماه داریم در صوفیه بلغارستان، همچنین رقابت‌های نوجوانان جهان رو در مرداد ماه در روم ایتالیا داریم و امیدهای جهان هستش که در اسپانیا در آبان ماه برگزار میشه. ضمن که همه رده‌های سنی مسابقات آسیایی قرار هست برگزار بشه، از جمله مسابقات نوجوانان و امیدها که در تیر ماه طبق برنامه که اعلام کردن قرار است که در عربستان برگزار بشن.
بله، خب خیلی سال پرترافیکی است برای کشتی هم، همونطور که حالا همه فکر میکنن علاقمندان کشتی فقط مسابقات جهانی است، آسیایی یه بزرگ سالان و بازی های آسیایی، در حالی که همونطور که شما گفتید نوجوانان، جوانان، امیدها هم آسیایی دارن هم مسابقات جهانی، یعنی در واقع از فروردین تا آبان که الان طبق فرمایش شما تیم های ما مرتب باید اعزام بشن به مسابقات مختلف و این هم کار فدراسیون رو سخت میکنه و بودجه زیادی میخواد. امیدوار هستیم که شرایط به گونه‌ای فراهم بشه، این حالا اختلاف سلیقه‌هایی هم که وجود داره انشالله زودتر حل بشه، که کشتی بتونه همچنان مثل همیشه افتخار آفرین باشه برای کشور ما. وضعیت آقای امامی اردوها و شرایط آمادگی، چون من شنیدم توی ایام نوروز هم اردوها برقرار هست، اینم یه توضیح بفرمایید.
بله، قاعدتا این هستش که ما نمیتونیم اردوها رو نداشته بله. باشیم به جهتی که بچه ها باعثی آماده باشن و اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالانمون که هدفش هم فعلا برای این اردو آمادگی بچه ها برای حضور در رقابت های آسیایی مغولستان هستش، از 14 اسفند ماه در به اصطلاح خانه کشتی شهید صدزاده شروع شده و قرار هستش که تا 27 اسفند ماه هم ادامه پیدا کنه. 34 کشتیگیر در دهورد برای این اردو از طرف آقای پژمان درستکار دعوت شدن، ضمن اینکه همزمان با آزادکاران اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ما هم در حال انجام هستش. اونها هم از 15 اسفند در خانه کشتی شهید صدزاده کار خودشون رو شروع کردن.
نفرات نهایی اعزامی به قهرمانی آسیا که هنوز اعلام نشدن.
چرا؟ در کشتی آزاد با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی که قبلا آقای درستکار و از طریق فدراسیون اعلام شده بود که نفرات اول مسابقات قهرمانی کشور به رقابت ها اعزام میشن، تیم آزاد مشخص شده و تیم فرنگی هم بر مبنای همون چرخه انتخابی تیم ملی با گفته آقای محمد بنا به عنوان سرمربی تیم قرار بوده که بعد از اتمام این اردوی اول که 26 اسفند ماه هست چند روز بعد نفرات منتخب به هر صورت معرفی بشن در دهورد که تکلیف کار برای مسابقات آسیایی مشخص بشه. ضمن اینکه خب تفکر المپیکی هست برای فدراسیون و اون اولویت هایی که در نظر گرفته شده این مسابقات آسیایی نیست. شاید بشه گفتش که دیروز صحبتی هم آقای دکتر دبیر داشتن در جمع اصحاب رسانه که اولویت اول رو المپیک 2024 دونستن، حالا بعدش که برمیگردیم به رقابت های جهانی 2023 که کسب سهمیه داره و هم مسابقات قهرمانی جهان هست و بعد از اون رقابت‌های جهانی بلگراد سربستان و مسابقات مهمی هم مثل بازی‌های آسیایی و دیگر مسابقات که عرض کردم در تقویم و برنامه‌های فدراسیون کشتی هست.
آقای امامی، از فاصله پایان مسابقات قهرمانی آسیا که می‌فرمودید فکر کنم تا 4 اردیبهشت، یعنی 4 اردیبهشت تمام میشه قهرمانی آسیا، تا شروع مسابقات جهانی که در حالا شهریور و مهر هست، کشتی ما فقط در اردو هستند یا حالا به رویدادهای بین المللی یا این تورنمنت ها هم اعزام خواهند شد؟
ببین، قاعدتا برنامه کادر فنی آزاد با کادر فنی فرنگی کاملا متفاوت هست به خاطر اینکه شرایط هر دو تیم متفاوت هست. الان ما رقابت های بین المللی جام تختی در رشته کشتی فرنگی رو انجام دادیم، اما در رشته کشتی آزاد قرار هستش که در خرداد ما در مازندران برگزار کنیم.
بله.
اما رقابت هایی که برای کشتیگیران فرنگی در نظر گرفته شده با نظر سرمربی این تیم جناب آقای استاد محمد بنا این هستش که چند تورنمنت برای اینها در نظر گرفتن که بعد از این رقابت های آسیایی نفراتی که مد نظر کادر فنی باشن برای انتخاب شدن نهایی به تورنمنت های مختلف اعزام میشن، ضمن این که برای تیم آزاد هم یک تعدادی تورنمنت در نظر گرفته شده که با نظر کادر فنی اولش که به تورنمنت های معتبر دنیا اعزام بشه.
همچنان مسابقات جهانی در 10 وزن و بازی های آسیایی در 6 وزن برگزار میشه دیگه، درسته؟
بله، قرار هستش که رقابت های آسیایی هانگجو در 6 وزن برگزار بشه، رقابت های جهانی در 10 وزن، اما رقابت های بازی های همبستگی کشور اسلامی اون هم در 10 وزن،
اونم در 10 وزن. ما به اون بازی ها چه تیمی رو قراره اعزام بکنیم؟ اونم هنوز مشخص نیست.
فعلا که اردوهای تیم ملی در حال انجام هست با توجه به اولویت هایی که بنده الان خدمتون عرض کردم، کادر فنی بایستی مشخص بکنه که تیم ها اعزام بشن، ولی اون چه که مهم هست این هستش که خب به خاطر فاصله نزدیک این رقابت ها با هم به احتمال قوی با نظر کادر فنی تیم های متفاوتی برای رقابت‌های مختلف
مثلا ازام. ممکنه مثلا تیم امید ما اعزام بشه، مثلا تو آبان ماه فاصله دارن برای مسابقات جهانیشون، یه تو به اصطلاح یه رویداد تدارکاتی خوبم براشون میتونه باشه.
ببینید رقابت‌های جهانی و جهانی جوانان و امید به نوعی همونطوری که شاهد بودید، ما در رقابت‌های جهانی امسال تیممون که رفت خیلی از نفرات جوانان ما بودن،
بله.
تیم ملی جوانان ما حضور داشتن،
بله.
و قاعدتا میتونه تلفیقی از نفرات جوانان
امید باشه، مثلا به بازی کشور اسلامی اعزام بشن مثلا.
آره، با نظر کادر فنی میتونه تلفیقی از جوانان و امید و حتی بزرگسالان به این رقابت ها اعزام بشه. همونطوری که عرض کردم خیلی مهم هستش که اون تفکر فدراسیون کشتی، که اون تفکر المپیکی هست، حتی برای این رقابت ها وقتی قراره که نفراتی اعزام بشه صرفا برای کسب مدال نیست، یعنی بایست اینا،
بله، اون هدف بلند مدت 2024 پاریسه در واقع،
اصلا اون مد نظر ما هستش کسانی باشن که اونجا بتونن به ما کمک کنن. حتی رقابت هایی که در رده های پایه انجام میشه برای فدراسیون کشتی، کسب مدال و رفتن روی سرکوی تیمی خیلی برای ما مهم نیست. اگر برن خوبه، اما هدف اصلی ما این نیستش که اینها برن اونجا و صرفا برای ما مدال کسب کنن.
خیلی خوب، خیلی ممنون آقای امامی. به هر حال سال بسیار مهمی است برای کشتی ما در همه رده های سنی، که امیدوار هستیم بتونن حالا تو همه مسابقاتی که شرکت میکنن موفق باشه.
ارتباطی تلفنی شنوندهامون هم جناب آقای امامی هست، شاید سوالی مطرح کرده باشن که بد نباشه شما هم بشنوید و جواب بدید. حالا اگر تلفنی آماده داریم با هم دیگه میشنویم.
سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه همیشه با ورزش. در رابطه با موضوع برنامه باید خدمتتون عرض کنم که جناب آقای دبیر در خصوص حضورشون در مسابقات جهانی خیلی چالش ایجاد کردن، البته تیم ملی و از نظرشون بازی آسیایی همچین مهم نیستش. من باید بهتون بگم که به نظر ما شنونده ها بازی آسیایی خیلی مهمتر است برای عموم کشور. بله، بازی جهانی برای خود ورزشگاه گذرش خواهد اهمیت نداشت، اما در مقایسه فرد با جامعه و گروه به نظر من تعامل در مورد گروه بیشتر صدق میکنه و باید با قدرت تو بازی آسیایی شرکت کنه. ممنون از برنامه خوبتون. شرمنده همیشگیتون نادر مؤمنی از شهرک دهابان یا علیمدد.
درود بر این شرمنده محترم. جناب امامی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب نکته قشنگی رو این شنونده عزیزمون اشاره کردن نسبت به اون اولویت هایی که خود کشتیگیرا دارن، مردم دارن و فدراسیون داره. فقط عرض کنم که خب اولویت های فدراسیون این نیستش که رقابت های مثلا بازی های آسیایی مهم نباشه، اونطوری که این عزیز شنونده. رقابت های جهانی که برای ما میتونه کسب سهمیه المپیک رو داشته باشه، اما ما همه جوره تلاش هستیم که قهرمانان ما بتونن در کلیه میادین بهترین نتایج رو برای کشورمون ان شاء الله
رقم. بله، آخه ببینید آقای امامی، نکته ای که الان این شنونده عزیزمون هم، شاید خیلی از شنونده هام و علاقمندان کشتی هم در جریان هستن، توی بازی های آسیایی، حالا بازی المپیک هم همینطوره، آنچه که مهمه مداله، یعنی مدال و مرغوبیت مداله که کشورها رو در اون رده بندی مدالی بالا و پایین میکنه. مثل مسابقات قهرمانی جهان نیست که امتیازی باشه و حالا تیم مثلا اول بشه، دوم بشه، سوم بشه. این است که مردم ذره و علاقمندان کشتی ذره حساسن رو بازی های آسیایی، که خب انشالله تیم کشتی ما اونجا بتونه بدرخش، مدال های خوش رنگی بگیره که به همراه سایر رشته ها که مدال میگیرن ما توی اون رده بندی مدالی بتونیم رتبه قابل قبولی رو به دست بیاریم.
ما هم امیدوار هستیم که انشالله بچه های ما در تمام میادینی که خدمتتون عرض کردن بتونن بهترین نتایج رو بگیرن و دل مردم عزیزمون رو شاد.
انشالله.
درود بر شما، ممنونیم که پشت خط برنامه اومدید.
سپاسگزارم، به خصوص از وقتی که در اختیار بچه اول کشور قرار.
خواهش میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همیشه با ورزش، بررسی، تحلیل و ارائه راهکار درباره مشکلات ورزش ایران. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. همیشه با ورزش.
نوبت میرسه به بخش گزارشی آقای حمیده خواجه خباز. میشنویم.